رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر.
به نام آن که قلم را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. سال روز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه را خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه موضوع جایگاه و حقوق والدین در خانواده آغاز می کنیم. از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، همانطور که گفتیم در میان پیوندهای خیشاوندی هیچ کس به اندازه پدر و مادر به انسان نزدیک نیست، همچنان که هیچ کس به اندازه آنها نسبت به انسان مهربان نیست. پدر و مادر بعد از خداوند حق حیات برگردن فرزند دارند. این دو موجود مهربان فرزندان خود را از دوران ضعف و ناتوانی آنها، یعنی از دوران کودکی تا زمان توانمندی، یاری می رسانند و همه امکاناتشان را سخاوتمندانه نثار فرزندان می کنند. بنابراین نقش حیاتی و ارزشمند والدین در پرورش و رشد فرزند بر کسی پوشیده نیست و بر فرزند لازم است که قدر زحمات آنها را بداند. به فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، پدر و مادر بزرگترین حق را بر گردن انسان دارند. به همین دلیل آموزه های اسلام بر شناخت و رعایت حقوق والدین و به خصوص مادر تأکید بسیار دارد. در برنامه گذشته با شما در مورد نقش پدر در خانواده سخن گفتیم و در ادامه این موضوع اشاره هم به نقش مادر در خانواده داریم. عزیزان، در مورد نقش مادر در خانواده باید گفت که مادر مؤثرترین عامل تربیت و تامین کننده سلامت روحی، روانی و جسمانی فرزندان است. نقش اساسی مادران در تربیت موجب شده است که در نظام تربیتی و حقوقی اسلام به مادران توجه خاص شود. محبت مادر به فرزند چنان تأثیرگذار است که هیچ چیزی نمیتواند جای آن را بگیرد. نوازش مادر یکی از غذاهای روحی کودک است و مادر باید به اندازه لازم فرزند خود را از این غذای روحی بهره‌مند سازد. مادر از نظر روانی و عاطفی سرشار از محبت است و توان بالایی در ابراز احساسات و عواطف دارد. حال اگر از این توان درست استفاده شود، در تحکیم پیوند خانوادگی و چگونگی شکلگیری روابط اجتماعی فرزندان نقش سازنده‌ای خواهد داشت. دوستان عزیز، مادران و ویژه در ارتباط با دختران از کارکردهای تأثیرگذار تربیتی برخوردارند. روانشناسان معتقدند که پرورش صفات از قبیل اعتماد به نفس، عزتمندی، خودباوری بر عهده مادران کارآمد و فهیم است، چرا که این فرشتگان محبت از طریق مسیری که با مهر خود می‌گشایند راه پرفراز و نشیب تربیت را هموار می‌کنند. مادر در تلطیف احساسات فرزند و ویژه فرزند پسر نقش مهمی دارد. گاهی تندخویی ها و پرخاشگری های پسران در یک مکالمه ساده و آرام بخش با مادران فرو می نشیند. مادران با دلیل عواطف قوی به گلایه ها و مشکلات فرزندان بهتر توجه می کنند و رازداران امین در خانواده هستند. به علاوه مادران می توانند در زمینه الگودهی و دختران بسیار مؤثر و جهت دهنده عمل کنند، البته به شرطی که در ایجاد رابطه محبت آمیز با آنها موفق شده باشند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با اسلام و سبک زندگی آماده پخش است که با هم میشنویم.
از مباحث بسیار مهم و کلیدی بحث سبک زندگی اسلامی است. این سالهای اخیر این بحث گسترده مطرح شده، به ویژه در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله. سبک یعنی روش، سبک یعنی شیوه، یعنی نوع. اگر ما نوع زندگیمون رو بر اساس یک شکلی تنظیم کردیم، مثلا شکل غربی میشود سبک زندگی غربی، بر اساس زندگی اسلامی میشود سبک زندگی اسلامی، بر اساس زندگی گذشتگان میشود سبک زندگی پیشینیان، بر اساس زندگی مدرن میشود سبک زندگی مدرن. پس ما به هر شکلی که زندگی خودمون رو تنظیم کنیم، اون میشه سبک، میشه روش و میشه نوع زندگی. اتفاقا در آیات و روایات اشاره های فراوانی به این سبک وجود داره. مثلا توی قرآن چگونه بخوریم، چگونه راه بریم، چگونه سخن بگوییم، چگونه با مردم برخورد کنیم، چگونه با مخالفین برخورد کنیم، اینا تمام همون سبک زندگی است. بحث سبک زندگی ما بحث سبک زندگی اسلامی است، بر مبنای قرآن، روایات و سیره ائمه علیهم السلام و رسول گرامی اسلام. و باز تأکید میکنم در آیات و روایات تأکید شده که سبک زندگی شما، روش زندگی شما، روش دشمنانتون نباشه. اینی که در حدیث داریم لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمن رو نپوشید، ولا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمن رو نخورید. یعنی چی؟ یا میفرماید مسالک و روش دشمن رو نرید، از سه چیز دشمن پرهیز کنید: لباس، غذا و شیوه زندگی اونها. این مسالک اعدایی منظور همین روشه، شیوه زندگیشون. فتکونو اعدایی، اگر شما هم با اینکه دوستید به نظر و تو جامعه خودمون زندگی میکنید، اما اگر روش زندگیتون، مسلکتون و شیوهتون شیوه دشمن شد، شما هم میشید دشمن. قرآن کریم میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن خودتون و دشمن خدا رو دوست نپندارید. اینها تمامش آیاتی است و روایاتی است که مراد و هدفش همینه که شما مواظب باشید روش زندگیتون رو بر اساس توصیه های قرآن و روایات تنظیم کنید. ما مسلمانیم، بر اساس اسلام باید تنظیم کنیم شیوه ارتباطمون رو با دیگران و شیوه زندگیمون رو. در حوزه سبک زندگی، قبل از این که به این بحث پرداخته بشه، باید به ارتباطات پرداخته بشه. ما تو زندگی چهار نوع رابطه داریم. یک، رابطه با خدا. بالاخره ما مسلمانیم، معتقد به خالقیم و در رأس باید ببینیم در سبک زندگی اسلامی رابطه‌مون رو با خدا چگونه تنظیم کنیم. بخش دوم رابطه با خودمونه. بالاخره خود ما هم یک وجود خارجی داریم، یه هویتی داریم، باید ببینیم که در ارتباط با خودمون چه وظیفه‌ای داریم. سوم، رابطه با مردم. مردم که میگم، یا به تعبیر بهترش دیگران، پدر داریم، مادر داریم، فرزند داریم، همسایه داریم، خویشاوندان داریم، مستمندان تو جامعه داریم، دوست داریم، رفیق داریم، استاد و معلم داریم، شاگرد داریم، و هر کدوم از نوعی حقوقی دارن. ما باید سبک برخورد با تک تک اینها رو بدانیم. و چهارم، محیط. محیطی که ما در این زندگی میکنیم، که محیط اعم است از محیط زیست، درخت، آب یا زندگی موجودات دیگر، حیوانات در کنار ما تو جامعه، و همچنین حتی حقوق شهروندی نسبت به قوانینی که توی جامعه هست. پس ما چهار نوع رابطه باید آشنا باشیم و ملتزم باشیم: رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با محیط.
دوستان عزیز، جایگاه ارزشمند والدین در پیشگاه خداوند خواه ناخواه آدمی را به تواضع در برابر این محبت‌های الهی و رعایت ادب و احترام و نیکی به آنان وامی دارد. همانطور که گفتیم، خداوند در کنار توحید از احسان به والدین سخن گفته و در آیات از جمله آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت می‌فرماید: ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند و اگر آنها تلاش کنند که برای من شریک قائل شوی که به آن علم نداری، از آنها اطاعت مکن. بازگشت همه شما به سوی من است و شما را از آنچه انجام می دادید با خبر خواهم ساخت. عزیزان، تعبیر انسان در این آیه می فهماند که این قانون مخصوص مؤمنان و مسلمانان نیست، بلکه خطاب به همه انسانها و قانون کلی است که احترام و نیکی به پدر و مادر را در برنامه زندگی خود قرار دهند، هرچند با این اعمال هرگز نمی توانند دین خود را به آنها ادا کنند. در دنبال این آیه، برای اینکه تصور نشود که پیوند با پدر و مادر می تواند بر پیوند انسان با خدا حاکم گردد، یک استثناء در این زمینه روشن شده که اگر آنها، یعنی پدر و مادر، از تو بخواهند که شریک برای من قائل شوی، از آنها اطاعت مکن. خوبان همراه، خداوند در سوره مبارکه لقمان آیه 15 نیز درباره پدران و مادران بت پرست می فرماید: و هرگاه آنها تلاش کنند که موجودی را شریک من قرار دهی که از آن آگاهی نداری، بلکه می دانی باطل است، از آنها اطاعت مکن، ولی با آنها در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن و پیروی از راه کسان بین ما که به سوی من آمدند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می کنم. مقصود از نیکی و یا محبت به والدین تنها خدمت ظاهری و لبخند زدن به آنها نیست. هرچند کار مطلوب است، اما خداوند دستور می‌دهد که به فکر زندگی پدر و مادر باشیم و فرزندان ثروتمند وصیت کنند که سهمی از ارث آنها و والدینشان پرداخته شود تا زندگی پدر و مادرانشان بعد از مرگ آنها تأمین شود. خداوند همچنین والدین را اولین اولویت برای انفاق معرفی می کند و در سوره مبارکه بقره آیه 215 می فرماید: از تو سوال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو هر خیر و نیکی و سرمایه سودمند مادی و معنوی که انفاق می کنید باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد و هر کار خیری که انجام می دهید خداوند از آن آگاه است. در قرآن کریم آیات زیادی درباره انفاق و بخشش در راه خدا آمده است، ولی در این آیه موارد و اشخاصی که با آنها انفاق می شود بیان شده است. خداوند اول چیزی را که انفاق نمود با ذکر کلمه خیر بیان می کند که هر نوع کار و سرمایه خیر و مفید و قابل انفاق می تواند باشد. دومین مصرف انفاق قبل از همه خیشاوندان و از میان آنها نخست پدر و مادر هستند. بدیهی است که انفاق به آنها علاوه بر آثاری که در هر انفاق نهفته است، اثر عمیقی در استحکام پیوند و خیشاوندی دارد. برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.